بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب البکاله، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب الوكالة وكالة وهي استنابة في التصرف بالذات لألا يرد الاستنابة في نحو القراز والمضارعة والمساقات. وخرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف فإنها إحداث ولاية لا استنابة. و به تصرف الودیعه فانها اجتنابتون فی الحرص خاصه مثل تقر الى ایجاب و قبول لانها من جملت العقود و این کانت جایزه. وکالت، کتاب الوکاله، در اول کتاب الاجاره عرض کردیم که کتاب مستر ثلاثی مجرد آمده، مصدر مزید فی هم آمده است و در اینجا مصدر اولیه ثلاثی مجرد. قاتل یو قاتل و مقاتلتن و قتالن و قیتالن، قتال بارد کتاب. یسالونه که عن القتال در قرآن مزید است، یعنی با هم جنگیدن مفعل است. کتاب اینجا سراسی مجرد وقت کتاب معنی مصدریش یعنی نوشتن، نوشتن وکالت. ما الان وکالتی نمیخوایم بنویسیم که کتاب الوکاله، اینجوری نمیشد معنی. وقت کتاب معنی اسم مصدری یعنی مکتوبون، مکتوبون فیه الوکاله. وکالت که اینجا نوشته نشده، ما باید معنا کنیم تمام این کتاب ها را. کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، هرچی. یعنی مکتوبون فیه احکام الوکاله، اینجوری. کتاب الوکاله یعنی مکتوبون فیه احکام الوکاله. خب وکالت و وکالت هر دو میفهمان جایزه. کتاب الوکاله یا وکالت، خود وکالت هم مصدر است. وزن فعاله و وزن فعاله و فعاله هر سه اوزان مصادر هم که در شرح نظام اوزان مصادر را که ذکر میکند، یکیش همون فعاله و در اواخر سیوتی هم صرف سیوتی فعالتون کذا فعالتون اونجا دارد که وزن مصدر فعاله و فعاله و فعاله هستن. حالا اینجا میگن که کتاب الوکاله و وکاله هر دو جایز. وکالت معنای لغویش واگذاریه، یعنی انسان یه چیزی رو که واگذاره به. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که واگذاره به خدا بکند در تمام امور کارهای خودش را، خدا کفایتش میکنه، خودش زرنگی خرج ندهد، بگد با خداست. اینا میگن توکل. توکل بر خدا نعم المولا و نعم الوکیل. این خوب وکیلیست که هیچ وقت برخلاف مصلحت موکلش، اگر ما او را موکل باشیم و وکیلش کنیم و الا بگیم اختیار دست خودمون است و با زرنگی و هوش و فتحانت خودمون زندگانی خودمون رو درست میکنیم، اون نه، او را خدا وکیل. اون وقت ما که میگیم خدا را وکیل میکنیم، الله وکیلی نمیگن، معامله کنیم الله وکیل، این خدا وکیل. اون وقت نعم المولا و نعم الوکیل، وکیل معنای فعیل، معنای واگذار شده، یعنی اونی که کارها به او واگذار شده. مثل قتیل به معنای مقتول، جریح به معنای مجروح، مثلا اینطوری. حالا خود وکل یکلو وکالتن و وکالتن ظاهرا متعدیه، یعنی وکلهو، مثل شرف یشفو یا مرز یمرزو اینا لازمه، اما وکله یکلو متعدیه، میگن وکلهو نمیگن وکله و هو اون نداشته باشه. اون هو علامت این است که مفعول به میگیره. وکالت یعنی کتابی که درش نوشته شده است، احکام واگذاری، اون وقت واگذاری خاصی که فقها نوشتند به یه شرایطی است، مطلق واگذاری نیست، با یه شرایطی که در کتاب الوکاله متعرضند. خود وکالت به که فقها در علم فقه بحث میکنند و اینجا ذکر فرموده است، از جمله عقود است. یعنی وکالت معنی لغوی همون مطلق واگذاری است، یه ایجاب و قبول نمیخواد. حالا خداوند که وکیل، ما میگیم نعم المولا و نعم الوکیل، یعنی اگر ما خدا را وکیل بکنیم، خدا جلو تا قبول کرده، وکالت را قبول کرده، تقدم و قبول بر ایجاب. و اما این وکالت های متعارفی که بندگان خدا هم دیگر را وکیل میکنند باید قبول کنند، اما معنای لغوی وکالت قبول لازم نداره. واگذار میکنه بو، حالا میخواد قبول بکنه یا نه، مثلا این معنای لغویش قبول لازم نداره، لیکن معنای اصطلاحیش که در مقابل اجاره و جعاله و سایر عقود نوشته شده است، از جمله عقوده. و عقد اصطلاحا اون را میگن که مرکب از ایجاب و قبول باشه، در مقابل ایگا. ایگا یعنی ایجاد. طلاق مثلا قبول لازم نداره، زن را که طلاق میدن قبول لازم. ایت قبول لازم نداره که بنده را که آزاد میکند اون بنده بگه قبل تو. مثلا قسمتی از این چیزها هست که بنابر قولی وقف عام مثلا گفتن قبول لازم نداره، اینا حالا محل خلاف. اون وقت ایگا اونیست که به ایجاب تحقق پیدا میکند، و عقد اونیست که مرکب است از ایجاب و قبول. و فرض عقود بر دو قسمه، یه دسته عقود لازمه بهش میگن، یه دسته عقود جایزه. عقود لازمه این است که ایجاب و قبول که تحقق پیدا کرد، بعدن حق به هم زدنش ندارن، اگرم بعد پشیمون بشد بگه نمیخوام، راضی نیستم، نه فلان، این دیگه گذشت. ایجاب و قبول که تموم شد، خانه را که انسان اجاره کرد و اونم اجاره داد، گفت آجر تو که حاضه دار الی کذا به کذا، اینم گفت قبل تو، این خیار مجلس هم ندارن. بعد اگر پشیمون بشن الا اون جایی را که مجوز فسخ داشته باشد. طبع اولی عقود لازمه این است که قابل به هم زدن نیست، حتی در مثل عقد نکاح قابل شرط هم نیست. مثلا عقد نکاح را ازدواج کنن به شرط اینکه اختیار فسخ با زوج باشد یا با زوجه باشد، اونجا اصلا قابلیت نداره. اما بقیه عقود قابلیت شرط فسخ درش هست. اجاره را میدهد به شرط اینکه تا یه هفته یه ماه اختیار فسخ با موجر یا مستأجر. در وکالت یه احتیاجی به این شرط ندارد. خود وکالت از جمله عقود جایزه است. عقود جایزه معناش این است که میتونن به هم بزن. اگه این وکیل کرده است که این خانه را بفروشد، حالا اگر خانه هنوز نفروخته پشیمون شد، میتونه به هم بزن، یا موکل او را از وکالت عزلش کند، یا وکیل خودش را معذور کند، حالا احکامش بعد میاد. اون وقت که وکالت به این معنا، حالا تعریف میخوام بکنن. اول ببینیم که از وکالت و ماهیه، یا مثلا ماهیت وکالت که معرف وکالت چیه. مصنف فرموده است که کتاب الوکاله یا وکاله و هیه استنابتون فی تصرف، استنابتون فی تصرف. استنابه هم خب باب استفاده دیگه، مثل استقامه، استنبه بوده، طلب نیابت، استنابتون فی تصرف. یعنی این تقاضا میکنه از او که تو نایب من باش در تصرف. من که خودم میخوام خانه را بفروشم، بیه یک کسی را نایب قرار میدم در تصرف که عبارت از بی یا شرا یا سایر معاملات باشد. این اسمش وکالت، استنابتون فی تصرف. شهید ثانی شارح علیه الرحمه یک کلمه اضافه کرده، میگه به ذات، استنابتون فی تصرفه به ذات. شما این کلمه به ذات هم میخواد، یعنی الوکالتو هیه استنابتون فی تصرفه به ذات. حالا این به ذات برای چی؟ میفهمان برای اینکه مزارعه و مساقات و ودیعه و امثال اینها، همه اینا استنابتون، یعنی کسی که زمین را به کسی میدهد، مالک زمین، زمین را به رعیت میدهد که این کشت را زر بکند، در حاصلش مثلا شریک باشه. همین بعضیگر رعیتی که الان کشاورزی معموله، اینم مالک استنابه میکند اون رعیت را و زارع را و بعضیگر را در تصرف، لکن استنابه به ذات نیست. یعنی موقعی که اون زارع زراعت میکند، از جانب صاحب زمین زراعت نمیکنه، خودش زراعت میکنه. به خلاف وکیل، وکیل وقتی که وکیل میشد که خانه را بفروشد، باید از جانب موکل بفروشد. پس اون مزارعه استنابه به ذات نیست، یعنی در هنگام عمل کردن به این استنابه دیگه اراده و قصد و نیت موکل لازم نیست. اما در وکالت استنابه به ذاته، یعنی وکیل که شروع میکند به کار، به ذات از کنم که از جانب موکل کار میکنه، خودش را قائم مقام او حساب میکنه، نماینده او حساب میکنه، مثلا اینطوری. و همچنین مساقات، درخت را میدهند به کسی که مثلا عامل در اشجار است، باغبان است، که برسوند این میوه ها را در مثلا چیزش سهیم باشن، شریک باشن، به طور که در محل خودش ذکر شده است در اواخر جلد اول. وقت اون مساقات هم که ما معاملتون علی اصول الاشجار با ریشه درخت ها معامله است که اینا برسوند و میوهش هم چه بشد، وقت شریک باشن. اونم استنابه در تصرف هست، اما استنابه به ذات نیست، به این معنا که در موقعی که اون مساقی، ساقی، عامل اونجا داره کار میکنه، دیگه نیت از جانب صاحب باغ لازم نیم. ودیعه میفهمان خارج است، به جهتی که ودیعه یعنی ودیعه واسه به ذات خارج نیست، واسه استنابتون فت تصرف خارج میشه. برای اینکه ودیعه هم استنابه هست، ودیعه یعنی امانت، میارن یه فرشی، ظرفی، کتابی پیش شما امانت میذارن، این شما نایب هستید در حفظش، نه در تصرف، نایب در حفظ. استنابتون فت تصرف که فرمود میفهمان ودیعه هم خارج میشه و این استنابه در تصرف نیم. و اینم از جمله عقود لازمه است، ایجاب و قبول. یکی از امتیازات عقود لازمه از عقود جایزه به نحو کلی این است که عقود لازمه یک سیاق مخصوصی دارد، به هر لفظی نمیشد انشاء کرد، همون لفظی که از شرع دستور داده شده است، عقد بیع، اجاره و عقد صلح، اینا از عقود لازم است، عقد نکاح اینا از عقود لازم است، هر کدوم یه سیغه مخصوصه به خودش دارد و به نحو عموم. اما عقود جایزه اون چه که برساند مدعا چیزی مطلوب طرفین را، به هر لفظی باشد جایزه، ولو اینکه الفاظ مجازیه باشد یا الفاظی که به لفظ وکلتو نباشد. بگد مثلا این کتاب را بفروش، بگد چشم، این میشد وکیل. همینی که میگه این کتاب را بفروش، اونم میگه علی الرأس و علی عین، این میشد وکیل. و اما در عقد نکاح نمیشه که خودم به تو دادم، اونم بگه چشم، این میشه زنش. اینجوری و زوج تو بگه و انکه تو بگه و صداق و این چند تا شرط دارد. در اجاره و بیع هم اینجوریه، لفظ به تو یا ملک تو باید باشه، اما چیزهای دیگه بگه تصرف به ماشد یا هر جور دلت میخواد رفتار بکن با این متاع، اونم بگه خیلی خوب، این مشتری نمیشه اون بایه، این الفاظ مخصوصه ده. اما در وکالت این میشود به هر لفظی واقع بشود، هم ایجاب لازم دارد هم قبول، چنانچه قبولش هم به هر چیزی که دلالت بکند به اینکه این راضی شده است، یعنی این عمل رو انجام میدهد، میفهمان که وایت میکنه. این حالا اول مطلبش. کتاب الوکاله به فتح الواو و کسرها، وکالت مستر فعاله و فعاله هر دو آمد، وحیه یعنی اون وکالت، استنابتون فی التصرف به ذات. مصنف گفته استنابتون فی التصرف، شارح به ذات را اضافه فرموده، لعلا تعلیلی برای این است که جواب از سؤال مقدر که چرا کلمه به ذات را شما زیاد کردید. میفهمان این به ذات لعلا یره در استنابه فی نحو القراز و المزارعت و المساقات، تا وارد نشود استنابه در نحو قراز، قراز مزاربه را میگد، سرمایه از یک کسی، کار از کسی دیگر. اون کسی که کار میکند، تصرف در این سرمایه میکند، این استنابه کرده صاحب پول، این شخص را که معامله بکند و بخرد و بفروشد، ولیکن استنابهی به ذات نیست. یعنی هنگام معامله اون عامل که مثلا 50,000 تومان بهش دادن معامله کند، سر سال بنشینن هرچی منفعت کرد و حسب قرارداد سهیم باشند با هم دیگر. حالا اون موقعی که این خرید و فروش میکنند، لازم نیست نیابت از جانب اون صاحب مال این معامله را انشاء بکند. اینا به خلاف وکالت، لالا یره در استنابه در نحو قراض یعنی مضاربه و المزارقه و المساقات اینطوری که عرض شد، و خرجه به قید الاستنابه، کلمه استنابه که گفت، الوصیت به تصرف خارج شد. یعنی کسی وصیت میکند که بعد از من فلان ملک را اجاره بدی. حالا اون وصی که از جانب موسی وصیت کرده است که این ملک را اجاره بدهد، اجاره میدهد و موسی هم وصیت کرده که این تصرف بکنه، اما نایب اون نیست که بعد از موتش از جانب اون موسی معامله را میکند. میفهمان این احداث ولایت است، یعنی ولایتی که خود موسی در ملک خودش داشته است حق دارد احداث ولایت کند نسبت به اموالش، در خرید فروش اموالش به اون جوری که در کتاب وصیت هست. عرض کنم که این میشد ولی در تصرف، نه نایب، به عنوان نیابت نیم. خرج بر استنابه الوصیت به تصرف فانها، به جهت اینکه اون وصیت احداث و ولایت لا استنابتون، این احداث ولایت نه استنابش، و به تصرف استنابتون فت تصرف که گفت الودیعه خارج شد، یعنی امانت که مثلا کتاب را امانت میزنن برد مسافرت برگردد یا فرش یا ظرفش، فانها استنابتون فی الحفظ خاصه، نایب گرفته این را که حفظش کند، و تفتقر الى ایجاب و قبول، احتیاج دارد این وکالت به ایجاب و قبول، ایجابش از طرف اون موکله، قبولش از طرف وکیل، لانها به جهتی که وکالت من جمله العقود، از جمله عقود است که عقود به اصطلاح فقها اونیست که مرکب از ایجاب و قبوله، و این کانت جایزتن، گرچه از جمله عقود جایزه است، یعنی خودشون میتونن به هم بزنن، و ایجابها، ایجاب این وکالت، وکلتوکه او استنبتوکه، این عبارت اینجا استنبتوکه مثل این که استنبتوکه باید بود، میگرد وکلتوکه یا میگرد استنبتوکه، او ماشاکله من الالفاظ دالت علی الاستنابه، یا چیزی که هم شکل این ایجاب باشد از الفاظی که دلالت میکند بر استنابه در تصرف، و اگرچه بر طریقه الفاظ معتبره در عقود نباشد، یعنی چون از عقود جایزه است لازم نیست لفظ وکلتوکه یا استنبتوکه بگوید، بگوید که این کتاب را بفروش، یا انت وکیلی، یا اینکه تو اختیارش با توه، اینا همه انشاء وکالت میشه. اول استیجاب و ایجاب، استیجاب و ایجاب یعنی این خود وکیل طلب ایجاب میکند، اون یکی ایجابش میگه به منظره تقدم و قبول بر ایجابه، میگه خانه را بفروشم، میگه بفروش، اینم میشه وکیل، این میگه خانه را بفروشم استیجابه، و اون میگه بفروش ایجابه، یا بگه وکیل کن مرا در فروش خانه، اونم میگه وکیلت کردم، اینم باز استیجاب و ایجابه، که قولیه وکلنی فی کذا فیقول وکلتو، که دیگه دوباره این لازم نیست بعدش بیا قبل تو. اول امر بالبیع و شرا، یا اینکه نه بگه بفروش این خانه را، وکل تو که نمیخواه، اون بگه بفروش یا بخر برای من فلان چیز را، کما دل علیه قول النبی صلی الله علیه و آله لعروت البارقی، عروه بارقی که در بحث فضولی معروفه، که یک دیناری پیغمبر اکرم به عروه داد که فرمود بهش اشتر لنا بهی شاتا، اینجوری که در کتب عامه نقل کردن، این حدیث از کتب عامه است، اون وقت این اشتر لنا بهی شاتا این به منزله وکالته، حالا نگفته وکل تو که فشترا شاد به حاضر دینار، مثلا گفتن اشتر لنا، به امر ایجاد وکاله، اونم پوله را گرفت و برد و خرید، میفهمان کفایت میکنه، فرمود اشتر لنا شاتا، و قبولها، قبول وکالت، قولیون مثل قبل تو و رضی تو، و ما اشبههو و اونچه که شباهت به قبول و رضایت اینها دارد و فعلیون که فعلی ما امرهو به فعله، یعنی اگر وکیلش کرده خانه را بفروشه این 20% پامیشه مشتری پیدا میکنه میفروشه، یعنی یک قبل تا همون نفس فروشش کفایت میکنه در قبول وکالت. بله و فعلیون که فعلی ما امرهو به فعله ولا یشترط فیه ای فی القبول الفوریه، در قبول فوریت شرط نیست. مثلا کاغذ می نویسد برای اون رفیقش که شما وکیلید برای اینکه اون خونه ای که در ولایتمون دارید بفروشید، کاغذ خواهد مثلا مدتی طول میکشه برسه و بعد اون کاغذ را که میخونه هم بلا فاصله نمیگه مگه من بیکارم الان خونه بفروشم، ردش نمیکنه، میگه خیلی خوب، اون خیلی خوبه که او گفته با اونی که او میگه رفیلی خب فاصله دارد، بازم ایجاب و قبولش درسته. به خلاف عقود لازمه، در عقود لازمه تراخی نباید باشد بین ایجاب و قبول در نظر عرف. ولا یشترط فیه الفوری، یعنی در قبول فوریت، بل یجوز تراخیه، بلکه جایز است تأخر اون قبول از ایجاب و انطالت المده، گرچه مدت طول بکشه. میگه وکیلت کردم هیچ نمیگه پاموشه میره، یه هفته دیگه میاد یه قبول کرد، بازم درسته، مثلا طول مدت هم طول کشه کافی، رد نکند. مشروط بین است که مسبوق به رد نباشه. فإن الغائب یوکل، ایشون میفهمان شاهد این که فوریت در شرط نیست است که آدم غایب وکیل میکنه، و حالان که ول قبول متأخر، قبول متأخر از غایبه، یعنی غایب بعد حاضر میشه قبول میکنه. و کأن جواز توکیل الغائب موضع وفاق کانه نیستا. شهید ثانی میفهمان این مصنف که فهمونه فإن الغائب یوکل، معلوم میشه جز مسلماته که غایب را میشد وکیل کرد، و گویا جواز توکیل غایب موضع وفاقه و رضا فلزا، یعنی برای اینکه موضع وفاق است جعلهو، قرار داده مصنف این توکیل غایب را شاهدن علی جواز، گفته از فوریت شرط نیست. چرا؟ فإن الغائب یوکل و الا فهو فرع المدعا، اگر این مسئله مسلم نباشد میگن که محل الخلاف را نمیشه دلیل بر محل الخلاف قرار داد، اگر مسئله اتفاقی باشد میشه دلیل قرار داد به احد طرف با احد طرفین اختلاف، و اما اگه خود این مسئله هم اختلافیه وقت اینا دلیل قرار بدیم برای اون یکی مسئله اختلافی نمیشه. پس معلوم میشه که اینی که گفته است فإن الغائب یوکل مسلمه این مسئله، و الا یعنی اگه مسلم و توافق نباشد فهوه، یعنی جواز توکیل غایب فرع المدعا، اول مطلب است که جایز یا نه. خب و یشترط فیها التنجیز، در وکالت تنجیز شد، بگد که اگر حاجیمون از مکه آمد شما وکیلید این خانه را بفروشید، اونم گفت قبلتو، این وکیل نمیشه اگر حاجی آمد، معلوم نیست که حاجی میاد یا نمیاد، اگرم میاد کی میاد، و وقت این اصلا هم جایز نیست، به خلاف اون جایی را که اصل وکالتش منجز باشد، عمل به متعلق وکالتش معلق باشد، بگه تو وکیل منی در فروش این جنس، لکن نفروش تا حاجی بیاد، این ابن تو معلوم نیست حاجی آره یه ما دیگه میاد دو ما دیگه، این ابن داره. تصرف در متعلق وکالت معلق بر یه شیعی باشد اب ندارد، اما اصل الوکاله معلق بر شیعی دیگه باشد می فهمان جایز نیم، و این برای خاطر این است که کلیه انشائیات باید تنجیز درش باشد، تعلیق بردانی، حتی در ایگاعات هم اینجوریه، در طلاق هم اینجوریه، مثلا یک کسی بگه زوجت موکلی طالق انجا ازیدون، این درست نیم، با اینکه ایجاب قبول ندارد لکن باید منجز باشد، چه عقود جایزه چه عقود لازمه، انشائیات باید به نحوه اگر بردار نباشه، اگر توش نباشه. و یشترط فیها التنجیز فلو علقت، پس اگر معلق شد علی شرط متوقع، مثل قدوم حاج اینا که قدوم المسافر، او صفت مترقبه، یا اینکه معلق شد بر یک صفتی که انتظار او را میکشند، این که او را تعبیر کرده به متوقع و اون یکی را مترقبه، برای اینکه تعلیق بر شرط اونیست که احتمال دارد بشد احتمال دارد نشد به حسب اصطلاح، و تعلیق بر صفت اونیست که محققا میشد ولی که الان نشده، مثل این که میگه که وکیل کردم انجا یوم الجمعه، یوم الجمعه که حتما میاد دیگه، وقت این تعلیق بر وصفه، یا این طلعت شمس این تعلیق بر وصفه، اما انجا ازیدون این قدم المسافر این تعلیق بر شرط، چه تعلیق بر وصف شرط باشد که محتمل الامرینه، چه تعلیق بر وصف باشد که محقق الوقوعه، هر دوش میخوان درست نیم. او صفت مترقبه، یعنی منتظرن که برسد، که طلوع شمس لم یسه محقق الوقوع هم باشد سعینی، بله، و فی صحت تصرف بعد حصول شرط او صفت بالاذن. حالا اینجا فرعیز، اگه کسی اینجوری وکیل کرد، این وکیل نیست، شرعن وکیل شرعی نیست، لکن اون وکیل در متعلق وکالت میتونه تصرف بکنه، بگه خیلی خوب، حالا این که گفته است وکیلت کردم، این وکالتش باطل، اذنش که هست، این که گفته وکیلت کردم اگر زید آمد یا اگر شمس طلوع کرد، تو وکیلت کردم که خانه ما را بفروشی، حالا بعدن خانه او را به عنوان وکالت بفروشه، جایز نیست، بیا که انقبل موکلی به ازوم ازم، این درست نیست. و اما اگر به عنوان معزونیت که اذن در تصرف داره، آیا این جایزه یا نه؟ اینجا را مبتنی کردن بعضی ها، یا ایشون هم اشاره می فرمایند که آیا جنس که رفت فصل هم می رود یا نه، این مربوط به منطقه، یعنی مثلا اگر یک جنسی حیوان، انسان که مرکب است از حیوان و ناطق، اگر سانچه جنسش مرتفع شد فصلش هم مرتفع می شد، از باب اینکه فصل مقوم جنسه، مقوم جنس که رفت دیگه فصل چیزی نداره تا متقوم او بشد. اینجا وقت فصلش اینی که گفته تو وکیل منی اگر زید از سفر آمد منحلش کنید، دو چیز ازش در میاد، یکی اصل الاذن، یکی اذن خاص. اذن خاص یعنی وکالت، اذن خاص شارف هم بوده باطله، گفته اینجوری بکار، پس فصلش رفته که اذن خاص باشد، اما اصل الاذن که خود جنس اذن باشد آیا باقی میموند یا نه؟ اینجا دو قوله، دو وجه، یه دسته میگن که به توسط اذن اصلی که اجازه داده است میتوند بفروشه، دسته دیگه میگن نه، وقتی که اون فصلش که وکالت است اذن خاص رفت، اذن مطلق هم در ضمن اذن خاصه، اون که رفت اینا میره. میفهمم که و فی صحت تصرف، در این که صحیح است تصرف بعد از حصول شرط در اونجایی که متوقع باشد، یا بعد از حصول صفت در اونجایی که محقق الوقوع باشد، آیا صحیح است تصرف بالاذن ضمنی، یعنی در ضمن اون وکالت اذن داده است؟ قولان منشأهما، منشأ قولین این است که کون الفاسد به مثل ذالک انما هو العقل، اونایی که میگویند که فاسد یعنی اذن به اذن میتوند بفروشد، میگن عقد وکالت فاسده، اذنش که فاسد نیست، بودن فاسده به سبب این مثل این، یعنی به سبب تعلیق بر شرط و تعلیق بر صفت، انما هو العقد، اما الاذن الذي هو مجرد اباحه التصرف فلا، اما اذن آنچانه که او مجرد اباحه تصرفه، یعنی من مباح کردم که شما تصرف در مال من بکنید بفروشید، اون که از بین نرفته، این فساد نداره اصلا. کما لو شرط فی الوکالت عوضا مجهولا فقال به کزا علا انده کل ارش، اگر در وکالت مزدی برای وکیل قرار بدن که حالا بعدن هم شاید متعرض بشه، بگرد این خانه را بفروشته یکیش مال خود، خب معلوم نیست چقدر میفروشه، 100 تومن میفروشه، 10 یکیش میشه 10 تومن، 1000 تومن میفروشه، 10 یکیش میشه 100 تومن، اون وقت میگن این باطله، اینجور مزد قرار دادن، بگرد به حاضر دار علا انلکل عرش، در جو عالم میگن اب نداره، یک کسی مثلا اسب شیوانش فرشش یه چیزی مثلا چیزی فرا کرده یا نیست، میگه هر کس اون اسب مرا آورد یک دهمش مال او، این منده خدا اصلا اسب او را ندیده که رنگش چیه، جوونه، پیره، تون میره، کن میره، من از آرکه میگن جایزه، این اگه بره اون اسب را پیدا بکند یک عشرش مال او میشه، اونجا میگن در جعاله اغتفره مالم یغتفر داقی، اما در مسئله وکالت اینجا مغتفر نی، و نمیشه آدم بگه به حاضر دار علا انلکل عرش، من از آرکه وکالتش اذنش بگو به خودش باقیه، حالا این شرطش که فاسده شاهد برای این میارن که شرط فاسده، مشروط فاسد نیم. میفهمان که اما الاذن فالذی هو مجرد و اباحت تصرفن فلا، مثل اونجایی که اگر شرط بکند وکالت در وکالت عوض مجهولی را، فقال به کذا الا ان لک العشر من ثمنه، بفروش این خونه را ده یکش مال خودت. فیفسد الوکاله، و وکالت فاسد میشه. این بنگایی ها هم اینجوری هست، یعنی میفروشن صدی سه برمیدارن، به اصطلاح خود صدی سه، 100,000 تومان فروختن 3,000 تومان، 200,000 تومان فروختن 6,000 تومان، مثلا اینجوری میگیرن. اون وقت به عنوان وکالت نیست، مگر این به عنوان جعاله باشد. این سفارش کرده در اون بنگاه که برای منزل ما مشتری پیدا کنه. خب این به منزل جعال، یعنی کل من پیدا کند برای خانه ما مشتری را، صدی سهش مال او. خب این هم میاد پیدا میکنه کسی را. این به عنوان وکالت نیست، اشکال کنیم. بله میفهمان که فیفسد الوکاله دون الاذن، در این جایی که میگه لکل عشر را، وکالتش فاسد میشد اما اذنش فاسد نمیشه. این یک دلیل. دلیل دومشون که اذن به قوه خودش هست، ولی ان الوکالت اخص من مطلق الاذن، اینجا زده دیگه به منطق، و عدم الاخص اعم من عدم الاعم. مثلا بین حیوان و ناطق، حیوان و ناطق بینشون اخص مطلقه دیگه، میگیم کل ناطقن حیوان و لیس کل حیوانن به ناطق. اون خصو مطلقه، نقیزشون عکس میشه. اگر حیوان را لا حیوان کردید، انسان را لا انسان، میشود گفت که کل لا حیوان لا انسان، اما ولیس کل لا انسان لا حیوان. هر لا حیوانی لا انسانه، بزنید که نمیشه لا حیوان باشد و انسان باشد، اما هر لا انسانی لا حیوانی، خروس، بز، گربه، اینا همه لا انسانه ولیکن لا حیوان نیستن. بنابراین در اون مثبتشون بینشون اون خصو مطلقه، و نقیض اون خصو مطلق با اسمم که اختلاف در ایجاب و سلبی که دارن عکس اصلش میشه. اصلش اعم بوده و اون یکی شخص، حالا نقیضش نقیض اخص اعم، نقیض اعم اخص. اون وقت ایشون میخوان بگن که در منطق اینجوری گفته شده است که اگر بین دو شیء اون خصو مطلق باشد و عام نباشد ملازمش این نیست که، خاص نباشد ملازمش این نیست که عام هم نباشد، ممکنه خاص نباشد عام باشد. اینجا هم بین الوکالت و الاذن اون خصو مطلقه، یعنی کل وکالتن اذنون ولیس کل اذنن به وکاله. این مثل حیوان ناطقه، کل انسانن حیوانون ولیکن لیس کل حیوانن به انسان. ما اگر گفتیم کل وکالتن اذنون و لیس کل اذن به وکاله، اینا نقیض بنا کنی، بگیم وکالت بشه لا وکالت، اذن بشه لا اذن. اون وقت هر لا وکالتی لا اذن نیست، ممکنه لا وکالت باشه اما اذن باشه. اینجا هم میگن ممکن، برای اینکه این دیگه برهانیه، عقلیه. خدا رحمت مرحوم آیت الله خونساری، حالا این فایده داره عرض میکنم، مرحوم اسلام تقی خونساری مؤسس نماز جمعه، که اگه ایشون نماز جمعه را در قم تأسیس نکرده بود، به این زودی نماز جمعه ها در همه شهرها را نمی افتاد. ایشون یه روز در موعظه که می فهمودن این آیه شریفه را تلاوت می کرد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. می فهمودن به عکس نقیض می فهمیم که نمازهای ما نماز نیست. چرا؟ به جهتی که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر معناش نیست که فکل ما لا تنها عن الفحشاء والمنکر فلیس بصلات. میگفت عقلی این برهانیه، خدا فرموده است کل صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، فکل ما عکس نقیضش، فکل ما لا تنها عن الفحشاء والمنکر فلیس بصلات. میگفت این نمازای ما به همون مقداری که ما را باز نمیدارد از فحشاء و منکر، به همون مقدار نماز نیست. حالا ممکنه یه ذره نماز باشه، باقیش نیست مثلا، اینطوری. این عکس نقیض، این چیز منطقیه و برهانیه و عقلیه، قابل تخصیص هم نیست. مسائل عقلیه قابل تخصیص نیست که بگیم که جسم محل میخواد الا فرون جسم، نمیشه. پس اون جسم نیست، اگه جسم باشد عقل میگه جسم هیز لازم داره. مسائل عقلی اینجوری، اینجا هم میخوان بگن عقلیش کنن، میگن هر چیزی داره، هر وکالتی اذن است و هر اذنی وکالت نیست. نقیض اینها میشه لا وکالت و لا اذن.
کل لا وکالت لا اذن نیست. ممکنه که لا وکالت باشد اما اذنم باشد. اینم دلیل دومش. ولان الوکالت اخصو، یعنی وکالت اذن خاصه، اخص از مطلق الاذن و مطلق الاذن اعم، و عدم الاخص یعنی عدم الوکاله اعم است از عدم اعم، یعنی اعم است از عدم الاذن. پس ممکنه که اذن باشه. اینم دلیل دوم. سوم، و ان الوکالت لیست امرا زائدا الاذن. بله نه، این دیگه دلیل اونوریه. و ان الوکالت لیست امرا زائدا الاذن و ما یزید عنهم مثل الجول امر زائد علیها لصحتها بدونی فلا یوقل فسادها مع صحته. اما اونایی که میگن وکالت که فاسد شد اذنش هم فاسد میشه، میگن وکالت یک مطلب زیاده بر اذن که نی، یعنی وکیل میکند، یعنی چه؟ یعنی موکل اذن میدهد که این وکیل این معامله رو انجام بده. میگه خواهم وکالت یه خورده ایزان داره، میگه وکیلت کردم این قدم مزبت میدم، در فلون زمانم این کار بکن، در فلون مکانم این کار بکن و به فلون کس بفروش، مثلا فلون وقت بفروش. این خورده ایزایی که قید میکند موکل، اینا غیر از اذنه. در اذن مطلق یه عرفانی، در وکالت گاه زمان و مکان و مشتری و مقدار قیمت و مقدار مزد و این خصوصیاتی که قرار داده میشه، اینا میخوان جواب بدن. میفهمن این خصوصیات داخل در ماهیت وکالت نی. ماهیت الوکاله اما نفس الاذنه. مثل انسان میگیم که حیوان و ناطقه، ماشی هست، لاحک هست، متعجب هست، مستقیم القامه هست، متحرک بالاراده هست. اینا همه بیرون از ماهیت انسانه. اونی که ماهیت الانسانه همون جنس فصله، بقیهش عرض عام و عرض خاص و اینا همه خارج ماهیته. در وکالت هم ماهیتش نفس الاذنه و بقیه خصوصیاتی که در وکالت مأخوذه خارج از ماهیته و اون وقت اینها ضرری ندارد. اون وقت اگه اذن رفت وکالت هم رفت دیگه. اگه اذن رفت فرض این است که وکالت همون اذنه، ماهیتش اذنه، اون وقت اذن رفت وکالت هم میره. این هم دلیل دو طایفه دوم. و ان الوکالته نفرمودن که وجهان، گفت که قولان منشأهما کون الفاسد فلان، و ان این یکی منشأش نه، و ان الوکالت لیست امرا زائدا الاذن. میگه نه زائده، میفهمون نه، و ما یزید عنه، و اون چیزی که زائد از اصل اذن من مثل الجول، مثل عوضی که قرار داد میکنن و یا سایر خصوصیاتی که من درس کردم، اینا امر زائد بر اون وکالت، اینا زیاده بر وکالته. لصحت وکالت بدون این وکالت مطلقه هم که جایزه. میگه انت وکیلی فی انت بی اداری، نه جل تعیین کنه نه زمان نه مکان. خب پس معلوم میشه که وکالت بی این خصوصیات هم میشه. پس معلوم اون جایی که این خصوصیات ذکر میکنن زائد بر ماهیته. مثل این که بگد ایتنی به انسان عالم عابد زاهد متقن، اینا همه زائد بر ماهیت انسانه و لذا جایز آدم بگه ایتنی به انسانه. خب اون وقت اون جاهایی که قیود زائد ذکر میکنن شاهد به این است که این قیود داخل در ماهیت نیست. بله، لصحت اون وکالت بدون این زائد فلا یوقل فسادها مع صحته. پس معقول نیست که وکالت فاسد باشد اذنش صحیح باشه. این مثلا مترادفین میمونه، بگیم انسان نیست اما بشره، بشر نیست اما انسانه، این نمیشه. انسان باشد بشره، انسان نباشد بشر نیست. یا احد المترادفین را انسان سلب بکند و مترادف دیگر را اثبات بکند، با فرض ترادف نمیشه. مسئله وکالت و اذن شبیه مترادفین مونه که یکی نشود یکیش هم نمیشه. خب و یصح تعلیق و تصرف. میفهمان که تعلیق در اصل وکالت درست نیست اما تعلیق تصرف جایزه. مع تنجیز الوکاله، یعنی بگرد که تو وکیل منی اما تا جمعه نیامده شنبه نیامده نفروش، با تنجیز وکالت. به انجگول وکل تو کفی کزا و لا تصرف الا بعد شهرین، بگرد وکیلت کردم در بیع خانم اما تصرف نکن تا یک ماه بگذره الا بعد از این، لانه به معنا اشتراط امر سائق زائد الا اصلها، به جهتی که این تعلیق در تصرف به منزله شرط امری که جایز باشد و زائد بر اصل وکالت. مثل این که بگد وکلتک فی بیع داری به شرط کذا، همینطور که شرط بکنن المومن در شروطهم میگد که نباید تو تصرف بکنی، حالا عوضش بگد ولا تتصرف الا بعد شرط، اینم حکم او را داره. بل به معنی اشتراط امر سائغا زائدا بر اصل وکالت الجامع لشرائطها، اصل وکالتی که جامع شرائط وکالته، التی اون شرائطی که من جملتها التنجیز که منجز فرضینه، و این کان فی معنی تعلیق، گرچه نتیجه هر دویه که میشد بگد وکیلت کردم اگر جمعه آمد، با اونجایی که بگد وکیلت کردم و نفروش تا جمعه نیاد، این دوتا نتیجهش یکیه، ولیکن اون در مقام انشاء منجز نیست، دومی منجزه. لأن العقود این لعنه تعلیلی برای این است که صرف این که یک معنایی با معنای دیگری توافق دارد و تساوی دارد سبب نمیشد که حکمشون یکی باشد، و این همون یکی از طرق باز شدن راه شیطان برای قیاس همینه که یه چیزهای تو مغز انسان میگذرونه به نظرش میسه خب این با او چه فهم میکنه، این با او چه یک چه فهم میکنه میگه، بعد میگه اونم حکمش اینه. این شهید ثانی مخصوصا خیلی تقید داشته است به این که به جنبه فقهی هیچ اعمال قیاس و نظریه و فلان اینها بکند، بگه اینجوره که اینه. ایشون میفهمان درست است که اینها هر دو، این دو معنا هر دو متساوی هست، بگه که وکیلت کردم اگر جمعه آمد، تا اونجایی که بگه وکیلت کردم و نفروش تا جمعه نیاد، نتیجه هر دو نیه که جمعه نیامده تصرف نکن، ولیکن صرف این که دوتا نتیجه شون یکیه حکمشون مختلفه. چرا؟ به جهت اینکه می فهمان عقود متعلقات من شرعه، یعنی شارع مقدس این عقود، این تنظیم عقودی که در کتب فقهیه نوشته شده که اول عبادات می نویسند و اکثرش عقوده و عقد به معنی الام، اینها همه به ترتیبی است که به دستور شرع اینا استفاده شده. اون وقت این عقد وکالت و اجاره و نکاح و طلاق و حالا عقد بالمعنى همه این را معاملات بالمعنى العام، اینا متعلقات من الشارع، متعلقات از شارع باشد، دیگه اختیارش دست ما نیست بگیم چه وهم میکنه. بگیم خب هر دو نتیجهش نیست که جمعه باید تو بفروشی، جمعه نیامده حق تصرف نداری، درست نتیجهش نه. مثل ربا میموند دیگه، اگر انسان یه خانه ای را اجاره بدهد ولو اینکه مال اجارهش کم باشد و شرط بکند که 50 تومن هم به اون موجر قرض بدهد، این عیب نداره. اما اگر عکسش کردن اون موجر 50 تومن قرض بدهد به شرطی که خونه‌اش به این اجاره بده، هر دو نتیجهش یکیه، اما دومی رباست، اولی ربانی. این رهن متعارفی که هست گرفتاری اینه که توجه به مسئله ندارن و ربوی میشه. اما اگر از طرف صاحب خونه اون مالک خانه بگد اجاره میدم این خانه را به شما به یک ساله از قرار ماهی 200 تومن به شرط اینکه 50 تومن من قرض بدی، این اب نداره. اما اگر صاحب خونه بگد من خانه به شما 50 تومن به شما قرض میدم صاحب پول به شرط اینکه خونه تو من اجاره بدی، حتی مساوی هم باشد اشکال داره، برای اینکه به شرط که سم رسما. پس بنابراین در شرعیات ملاکش نیست که اونی که از شهر رسیده، عرفیات هم اینجوریه، در عرف هم قوانینی که مقرر شده است برای اینکه قاچاق همچینه و چی همچینه. یه مثالی عرض کنم که آیون روشن بشن. از مکه معظمه سنه 83 ما میامدیم و در خسروی که سرحد بین ایران و عراق، اونجا تفتیش میکردن چمدونا و ساکا و همه چیزا رو میدیدن. حاجی ها و بعضی چیزهایی که خریده بودن قدغن بود و اون وقت اونجا دولت ایران عرض کنم تفتیش میکرد و میگرفت اونجا. یکی از رفقای ما یک جعبه فاب خریده بود، فاب اون وقت در ایران کم بود، اینا به عنوان سوغاتی خرید، اون جعبه را آوردن پایین گفتن این قدغن، این خیلی ناراحت شد، گفت دو برابر حاضرم پولش را بدم، اینا به عنوان سوغاتی گرفتن که در ایران نیست و برای چی. اون وقت خود اون مفتشه ها، خود اون مفتشه من را واسطه قرار که شما برید بگیم بگید چی. گفتم خواه این بنده خدا اینجوری خیلی ناراحته. گفت آقا راه داره. گفتم راه چیه؟ اما فتشه ها. گفتم راه چیه؟ گفت راهش نیست که این جعبه را بشکنه بریزه تو گونی. گفت صدا کردم آقا حاجی فرون کس بیا. حاجی فرون کرد آمد گفتن یه گونی بیا. گونی را آوردن، جعبه را شکستیم و ریختیم تو گونی جلوی چشم مفتش و جعبه را انداختو. جعبه یه دربست گفت قدقنه، اما جعبه را بزن تو گونی که معلومه این فابه، این عیب نداره، اما دربست باشه. توپ پارچه را میخریدن سمه سمه چامه چامه دو گونه پر میکردن قدقن نبود. یه توپ دربست توی جعبه قدقن بود. چرا؟ برای اینکه اون توپ دربست قدقنه، ممکنه لاش مثلا یه گربه گذاشتن یا چیزی گذاشتن، اما تیکه تیکش معلومه که توش هیچ نی. وقت از این جهت راه داره، هم قوانین دنیویه راه داره و هم قوانین شرعیه. این فرار از ربا و فرار از حرام، نعم الفرار من الحرام الی الحلال. خوب کاریست انسان از حرام فرار کنه به حلال. خب این خوب کاریه. خود معصوم فرموده نعم الفرار من الحرام الی الحلال. اون وقت روی این زمینه این هم اینجوریه، نمیشد که انسان مقایسه کند بگه هر دو اینا که معناش نیست که تا جمعه نیامده تصرف نکن پس چه فهم کنم. میفهم نه، لأن العقود المتلقات من الشارع، یعنی عقدهایی که تلقی میشود یعنی گرفته میشد، تحویل گرفته میشد از جانب شارع مقدس، منوطتون به ضوابطه، اینا منوط و معلق و وابستگی دارد به یک ضوابط کلیه، یعنی به یک قواعد کلیه. فلا تقع بدونها، پس این عقود بدون اون ضوابط واقع نمیشد. و این افاد فائدتها، گرچه فایده بدهد فایده همین عقود را. این فرمایش خوبی ها. و یه جایزتون من طرفین، می فهمان عقد وکالت از عقود جایز است از هر دو طرف. هم موکل می تواند عزل کند وکیل خودش را قبل از آنی که عمل کرده باشد به متعلق وکالت، و هم وکیل. فلکل من هما ابطال وکالت در حضور دیگری، چه در حضور و غیبتی یا در حال پنهانیش. لکن این عزل الوکیل نفسه او بطلت مطلقا، وکیل اگر خودش در حال غیبت خودش از وکالت عرض کرد، وکالت قبول کرده بود، بعد رفت تو خونش اون فکرهاش کرد دید کار داره نمیتونه، گفت من وکیل نمیشم، ولی موکل خبر نداره، این عیب نداره. اما اگر موکل وکیلش عرض کرد، شرطش نیست که خبر به وکیل برسد، و اگر خبر به وکیل نرسیده این عرض بکند و اونم برد عمل به وکالت بکنه، معامله او فضولی نیست، درسته همون مطابق وکالت میشه. این مثلا شنبه وکیلش کرد، راه افتاد یک شنبه اون مشتری پیدا کرد، یک شنبه نیامده، این موکل اون وکیل رو عزلش کرد. اون وقت عرض کنم که به حسب واقع و نفس الام عزلش کرده، ولیکن او اطلاع ندارد و متعلق وکالت را روی یک شنبه انجام میداد، بعد خبر بهش میدن که قبل از یک شنبه تو را عرض کرده بودم. این عقدش درسته به جهت که روی حکم ضوابط ظاهری عمل به وکالت کرده. بله میفهمان. لکن این عزل الوکیل خودش را بطلت مطلقا، مطلقا باطل میشد. ولو عزله الموکل اشترت علمه بالعز، اما موکل او را که عزلش کرد شرط است علم به عز. فلا یعنی عزل و بدونه، پس اون وکیل منعزل نمیشد، کناره نمیدود بدون علم. فی اصح الاقوال، البته دو قول دیگه، یکی هم منعزل میشد مطلقا، یکی هم تفصیل داره. والمراد بالعلم هنا بلوغ الخبر، علمی که مصنف در اینجا فرموده اشترت علمه، علم منطقی مراد نیست، یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع، منطقی ها اینو میگن. و اما علمی که فقها ها میگن یعنی حجت شرعیه داشته باشه. اگر چنانچه یک کسی آمد خبر موثقی آمد به وکیل گفت برای اینکه اون موکل تو را عزلت کرد، خب این علم پیدا میکنه، یعنی علم تعبدی ها، یعنی خبر ثقه حجته، خبر واضح حجته. اینجوری والمراد بالعلم میفهمان که این چه چیز است. بلوغ الخبر به قول من یقبل خبرو، به سبب قول کسی که خبرش پذیرفته میشه. و اینکان عدلن واحدا، گرچه یه نفر عادل باشد. چرا؟ لصحیحت هشام ابن سالم عن صادق علیه السلام. این که ایشون میگه که لصحیحته، برای اینکه در موضوعات دو نفر عادل باید باشد، معروف اینجوریه دیگه، در موضوعات عدل واحد حجیت نداره، لکن در خصوص وکالت که ازش کرده چون روایت صحیحه داریم که حضرت فرموده یه نفر عادل باشه کافیه، این بلی عرض میشه لصحیحت شامل مثال من صادق علیه السلام. ولا عبرت به خبر غیره، اعتباری به خبر غیر عدل نیست. و این تعدد، گرچه چند نفر بیان، مالم یحصل به سبب او علم او زن المتاخم له، متاخم یعنی مقارب، یا علم پیدا کند به اصطلاح میگن 100%، یا زنی که مقاربه به علم 95%، 99% مثلا اینجوری، این علم متاخم ظن متاخم للعلم است، یعنی مقارب للعلم، قریب علم. ولا یکفی فی انعزالهی الاشهاد، موکل که وکیل خودش را عرض می کند، کفایت نمی کند که دو نفر شاهد بگیرد که شاهد باشید من این را عزلش کردم، چون یک قول این است که اگه شاهد بگیرد عرض می شه، اگر نه نه ایشون می فهمان کفایت نمی کند در انعزالش، یعنی در منعزل شدن وکیل، شاهد گرفتن از جانب موکل برای عزلش. الاشهاد من الموکل علی عزله علی الاقوا، چرا؟ للخبر السابق، برای همین خبر سابقی که شیخ شامل بن سالم خلافاً للشیخ و جماعت. لحیث کانت جایزتن میفهمان تبطل، حالا که عقد وکالت جایزه میفهمان باطل میشد این وکالت. بله، بالموت، اگه موکل مرد وکالت وکیل دیگه، ورثه ها بگن خب بابامون تو را وکیل کرده حالا وکیلی، نه این از وکالت معذور میشه. اگه آمد و وکیل مرد، این موکل دیگه نمیتونه بگه خب باباتون وکیل من بود، حالا وکالتش منتقل به شما شد، شما وکیل من شد، نه میفهمان نمیشه. بالموت، جنون، دیوانگی عارض بشه، اغما، بیهوش بشه، رفته حمام آبش داغ بوده بخار زد آمد بیرون تق افتاد، وکالتش باطل میشه. اگر ولو یه دقیقه بیهوش بشه، همطور که اغما وضو باطل کنه، روزه باطل کنم بعضی بنابر قولی هست، اغما وکالت باطل کنم هست اگه بیهوش بشه. یه دوایی بهش دادن بیهوش شد، بیهوش دارو بهش دادن، مثلا یه مرضی پیدا کرده بردنش عمل کنن، باید بیهوشش کنن، این روزهاش را درست کنن، اینا همه وکالت را باطل میکنه. والاغما من کل واحد منهما، از هر یک از این طرفین، یعنی موکل یا وکیل، یا این بیهوش بشه یا او، مثلا اینطوری، یا این دیوونه بشه یا او، سواء طال زمان الاغما، چه طول بکشد زمان بیهوشی یا اینکه کوتاه باشد، و سواء اطبق الجنون امکان ادوارا، جنونش مطابق باشد، یعنی به اندازه تمام اوقات همش جنون دارد، مطابق است جنونش با اوقات 24 ساعته، امکان ادوارا یا اینکه دوری باشد، و سواء علم الموکلو به عروض المبتل ام لم یعلم، موکل یقین این پیدا کند که یه همچه مبتلی عارض شده است و عارض می شود برای وکیل یا نداند، اینا مطلقا مبتله، موت و جنون و اغما. و همچنین و بالحجر علی الموکل فی ما وکل فیه، اگر این را وکیل کرده خونه ما را بفروش، یا اون مزرعه ما را بفروش، یا این ماشین ما را بفروش، بعدن خود این موکل که این را وکیل کرده است که اون ماشین را یا اون مزرعه را بفروش، بدهکاری زیاد دارد، طلبکاران رفتن پیش قاضی و حاکم و گفتن ما 100,000 تومان از این طلب داریم، این داراییش هم 100,000 تومان بیشتر نیست. اون جاهایی که دارایی مساوی با دین باشد یا کمتر از دین باشد، طلبکار حق دارد برد پیش قاضی و تقاضای ممنوعیت تصرف بکند، بگد نگذار بیشتر از این تصرف کن، مال ما از بین میره. اون وقت قاضی اگر حکم کرد و ثابت شد و اقرار کرد که اینجوری مطابقی که در کتاب تفلیس و افلاس گفتن، حکم به این کرد که تو ممنوع تصرفی الا مستثنی، اون وقت از جمله اون چیزهایی که این وکیل کرده بوده ماشینش رو بفروشه، اون مزرعه‌اش رو بفروشه، حالا ممنوعش کردن که ماشین رو باید فروخ یا مزرعه رو باید فروخ، وکالتون هم باطل میشه. اگه اون برد به عنوان وکالت بفروشد، بعدن منکشف شد که در اون زمان این چه چیز بوده، یا اینکه خبر پیدا کنه که این ممنوع تصرف شده از جانب قاضی، این معاملات باطله، برای اینکه وکالت شرطش این است که حق تصرف در متعلق وکالت داشته باشد، خود موکل حق تصرف ندارد فضلاً از وکیلش. و بالحجر علی الموکل فی ما وکل فی، یعنی به سبب، یعنی تبطلو به سبب ممنوع شدن بر موکل در اون چیزی که در اون فروختن مزرعه و ماشین و چیزهای دیگری که وکل فیه، یا به صفح صفیح بشد، که صفیح را علما فرمودن مشهور اینه که یعنی تشخیص ضرر و منفعت دنیوی را ندهد. گرچه شیخ طوسی گفته اگر تشخیص ضرر و منفعت اخروی هم ندهد صفیحه، شارب الخمر را گفته صفیحه، اونا که گونه آنه کبیره، اما الان معروف فقها اینه که صفیح اونیست که تشخیص ضرر و منفعت، تو خمرگ میخرد یکی 15 گرم میپزد و رنگش میکنه بازم میفروشه 15 گرم، عقلش نمیرسه که رنگش که هدر رفت، اون پختش که هدر رفت، وقتش هم که هدر رفت، عقلش نمیرسه، نه اینکه بخواد خدمت به مسلمین و جامعه کرده باشد، نه این عقلش نمیرسه. اینا میگن صفی با یه همچه آدمی معامله کردن باطله، یا آدمی که صفیه باش معامله کنی باطله. بله میفهمان که والفلس همین بود که عرض کردم که ممنوع تصرف بشه در اموال خودش، حاکم حکم به افلاس بکنه، لان من اهوم مباشرت الفعل، به جهتی که من این شخص موکل از اینکه خودش مباشرت کند فعل را اقتضا دارد من اون موکل را از توکیل در او و در حکم حجر است ترو رق علی الموکل. در مملکت کوف مثلا زندگی میکردن، پیش آمد که لشکر اسلام با لشکر کوف با هم جنگیدند و اونا رو اسیر آوردن، و اون وقت مسلمین که اسیر میارن در اون جایی که امام و معصوم در کار باشد، اون وقت حق دارن استرقاق بکنن. حالا اون کافر قبل از آنه که جنگ شروع بشه وکیل گرفته و خونش رو بفروشن، حالا آمده رق شده، بنده شده، بنده مسلمین شده، این ترو رق مبتل وکالتش میشه. و فی حکم الحجر از ترو رق علی الموکل، به انکان بیان اینکه چگونه ترو رق میشد در مسلمان ها فرض نداره، به انکان حربیان فسترق، حربی بود به وسیله جنگ استرقاقش کردن، ولو کان وکیلن سار به منزلت توکیل عبدالغیر، و اگر خودش وکیل بوده و بعد استرقاق شده این به منزله توکیل عبدالغیر میشد، یعنی انسان بنده غیر را وکیل کند بی اذن مولاش، میگن درست نی. این کافر اولش وکیل بوده، حالا استرقه، حالا که موکل به همون قوه چیزش باقیه، لیکن این وکیل که استرقاق شده و رق پیدا شده حکم عبدی را پیدا میکنه که دیگری او را وکیل کنه. اگر اون کسی که این سهمی او شده است و عبد او شده است، او اجازه داد این وکالت را، گفت برو حالا بفروش و بخر مثلا، اب نداره، و اگر اجازه نداد وکالتش باطله. و صلی الله علیه وسلم.